به اسلامی بوده و هست و یه فلسفه خاصی پشت صحنه اون چه که به نام تفکر لیبرال سرمایه‌داری یا استکبار غربی امروز شناخته میشه وجود داره. بدون مقدمه حدود 10 تفاوت و 10 نقطه چالش بین این دو اندیشه سیاسی رو بهش اشاره میکنه. اشاره به نقطه های چالش و تفاوت به مفهوم این نیست که هیچ نقطه مشترکی بین این دو تفکر نیست. چرا؟ نقاط مشترک هم هست، کم هم نیست. چون عمدتاً باید بر روی نقاط مشترک تکیه کرد، اما به نقاط تفاوت هم اندیشید و این تمایزهای فکری و تفاوتها که گاهی به تضاد منجر شده و میشه، میترسیم که در عرصه سیاسی لابلای شعارهای تند ژورنالیستی و رسانه‌ای گم بشه و کسانی کم کم احساس کنن مثل این که استدلال فلسفی پشت این اختلافات نیست، دعوا بر سر منافع و مثلا جنگ ثروت و قدرت است یا کینه های کور علیه اسلام در غرب و علیه غرب در جهان اسلام و از این قبیل. بنابراین به نظرم اومد به 10 مورد از اختلافات با استدلال و با استناد به آنچه که گفته شده عمیق و دقیق نوشته شده و در مباحث آکادمیک تدریس میشه اشاره بکنم. اصل ادعای ما اینه که در نقاط تفاوت عرض میکنم، نقاط تشابه و اشتراک رو که کم نیست الان باش کاری ندارم، ما حتما با غرب با شرق نقاط مشترک داریم، زیادم داریم، بالاخره بخشای از مسائل مفاهیمی است بشری انسانی، مفاهیمی است که خواستگاه عقلی فطری داره، مفاهیمی که خواستگاه تجربی داره یا مربوط به طبیعت انسان است. اینا هر شبت که زمینه‌های مشترکی برای تفاهم و همفکری به وجود آورده و میاره، گرچه در نوع تفسیر نقاط مشترک هم گاهی تفاوتایی هست. اما از جمله تفاوت‌ها، چون اینجا قرار شد نسبت فلسفه انقلاب اسلامی با فلسفه فعلی حاکم بر اتاق فرمان استکبار غربی رو بحث بکنیم و به طور خاص رو اندیشه سیاسی متمرکز بشیم، با اینکه این بحث خیلی متکثر و پیچیده است، اما در اینجا به تناسب وقت من سریع به موارد اشاره می‌کنم. اولین نکته اینه که گرچه در قرن 19 یه دعوای چپ و راستی در غرب در اروپا به وجود آمد و بعدم در قرن 20 هم جهانی شد و جبهه بندی چپ و راست رو همه جای دنیا ایجاد کرد تحت تأثیر نظام کاپیتالیستی لیبرالیستی سرمایه‌داری و از اون طرف نظام سوسیالیستی و چپ، و در قرن 20 نظام سازی کردن علیه هم دیگه و دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن، شعارهای سیاسی اقتصادی متضادی سر می دادن. اما باید روشن باشه که هر دوی جریانهای چپ و راست از مبدأ معرفت شناسی مادی، انسان شناسی مادی و تعریف مادی از حقوق بشر و تکامل بشر شروع کردن، بنابراین در خواستگاه های اولیشون مشترک و متشابه بودند، در نسخه هایی که پیچیدن تفاوت با هم داشتن. من چند نمونه از اشتراکات اینها رو که نقطه تفاوت هر دوشون با انقلاب اسلامی و جریان فکری اسلامی است در تمدن‌سازی عرض می‌کنم. نکته اول، هر دو تفکر چپ و راست مادی که قرن 20 دنیا رو بین خودشون تقسیم کرده بودند و الان ما با و یکیشون تقریبا فرو پاشید و ما با بقایای دومی درگیر هستیم، نظام سرمایه‌داری لیبرال، هم مارکسیستا چپا و هم راستهای لیبرال سرمایه‌داری مبنای فلسفیشون در باب انسان و جهان و جامعه و مبنای اندیشه سیاسیشون یه نوع جبرگرایی است. ببینید در شعارهای تبلیغاتی زیاد بحث از این میشه که آقا یه مفاهیم مدرنی داریم، مفاهیم سنتی داریم. سنت مربوط به دوره مذهب و ایناست که از جمله شامل اسلام میشه و اینا به جبرهای مذهبی و این حرفا معتقد بودن. اما کشف مدرنیته کشف اختیار انسان و آزادی انسان است. اینا شعارهای تبلیغاتی که داده میشه، اما به لحاظ فلسفی وقتی دقیق رجوع بکنید میبینید عکس قضیه است. یعنی در تفسیر فلسفی از انسان، در هستی شناسی و جهانبینی اسلامی، انسان موجود مختار مسئول است و گرچه قوانین الهی هم از طبیعی و ماوراء الطبیعی بر جهان و طبیعت و تاریخ حاکم است، اما انسان از ابتدا تا انتها مسئوله، مختاره، قدرت انتخاب داره. انسان یه مهره‌ای توی یه ماشین جبر نیست. در حالی که در تفکر مادی شرق و غرب، چپ و راستشون، چه اون که در قالب مارکسیزم خودشون نشون داد، چه اون که در قالب سرمایه‌داری لیبرال خودشون نشون داد، هر دو در انسان شناسی قائل به یک نوع حاکمیت جبر مادی بر انسان و اراده و اختیار انسان. این اولین تفاوت ما با اوناست و اولین شباهت چپ و راست مادی غرب با هم دیگه. به عنوان مثال دیدگاه‌های آگوست کنت به عنوان پدر علوم اجتماعی و جامعه شناسی مدرن غرب در قرن 19 میلادی، که ایشون رو هم پدر جامعه شناسی و علوم اجتماعی مدرن غرب، هم میگن پدر پوزیتیویزم. پوزیتیویزم یعنی اینکه فقط معرفت تجربی حسی رو ما قبول داریم، علوم عقلی و علم شهودی و علم وحیانی و اینا علم نیست، فقط علم تجربی علمه. این آدم رو هم پدر پوزیتیویزم و تجربه گرایی افراطی میدونن در غرب، پدران به اصطلاح تفسیر علمی تاریخ و جامعه و سیاست، هم پدر اومانیزم غربی در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی میدونن. در نیمه قرن 19 میلادی است، حدود 150-60 سال پیش، یکی دو قرن قبل. نظرات این آقا رو به عنوان موتور اصلی این تفکر، این اندیشه سیاسی اجتماعی در غرب که بقیه بعد دیگه همه دنبال رو خط همیشون رو دنبال کردن، البته با یک تغییراتی و یک اصلاحاتی و یک گاهی افزودن جزمیاتی یا کاستن از جزمیات. از این طرف اندیشه آگوست کنت رو به عنوان پدر علوم اجتماعی، پدر اومانیزم و انسانگرایی، انسان محوری و انسان پرستی در عرصه اندیشه اجتماعی سیاسی و همینطور پدر پوزیتیویزم یعنی معرفت شناسی اصالتا تجربی، که آقا مفاهیم یا علمی هند یعنی فقط تجربی حسی، یا غیر علمی هند یعنی دین و فلسفه و اخلاق و عرفان و کلام و هنر و چیه چیه، اینا همه غیر علمی هند چون مربوط به تجربی حسی نیستن و یه سری از مفاهیم اصلیشون رو، مفاهیم اصلیشون مفاهیم فراتجربی است. از طرف چپم به ایمان نمونه شما ملاحظه کنید بندشه های مارکس که پدر وسیع‌ترین و حاکم‌ترین گفتمان چپ سوسیالیستی بوده در اروپا و بعد جهان، و بر اساس حرفهاش یه ایدئولوژی ساخته و بر اساس این ایدئولوژی یک نظام سیاسی مقتدری ساخته شد که در قرن 20 60-70 سال بر نصف جهان حکومت کرد. این دوتا تفکر که دو دیدگاه حاکم بر غرب و بر جهان بودند و رقبا نهضت اسلامی بودند، هر دو از جمله در این قضیه اشتراک داشتند که معتقد به نوعی جبرگرایی در عرصه رفتار انسانی و نفی اختیار انسان بودند. این اولین نکته تفاوت اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی با اندیشه سیاسی غرب، غرب معاصر، چه چپش و چه راستش. این عبارت هم در آثار آگوست کنت به در جریان تفکر راست و هم در اندیشه و تعابیر مارکس وجود داره. من فقط نمونه خدمتتون عرض بکنم. هر دو جریان میگن جهت تحول و دگرگونی تاریخ بشری صرفاً تابع قوانین جبر مادی است، قوانینی که انسان در اون هیچ کار است. یعنی یک گذار و تحول مادی قطعی در تاریخ بشر به سمت آرمان‌های مادی داره هر اتفاق میفته و این وسط آدم ها کاری نیستن. این رو هم مارکسیست ها مارکس میگفت، هم آگوست کنت و تئوریسین های جریان راست سرمایه‌داری غرب با شعار تفکر علمی، هر دوشون همینو گفتن و گفتن که حد اکثر کاری که انسان ها میتونن بکنن اینه که سرعت این تحولات رو ممکنه یک کمی کم و زیاد بکنن. اگه آگاهی داشته باشند، توسعه یافته باشند، این حرکت جبری سریعتر پیش میره، نباشند کندتر پیش میره. و الا در اصل قضیه انسان هیچ کار است. دقیقا انسان رو یک موجود مجبور مادی در هر دو اندیشه تعریف کردن. مارکس میگه که اون جامعه قطعی مادی که تحقق خواهد یافت جامعه بی طبقه است و کارگران نقش تاریخی خودشون رو اگر بفهمند پرولتاریا گام‌های نهایی سریع‌تر برداشته میشه، ولی هر اتفاقی بیفته تو قلمرو جبریم. حالا اینکه بعداً یه قلمرو و آزادی هم خواهد بود دیگه میمونه برای بعد از اینکه اینا وعده‌های سرخرمنشون تحقق پیدا کنه. این حرفی که هم مارکس زده، چپا میگفتن که انسان مجبور است نمختار و این تحولات تاریخی اجتماعی و تمدنی قهری است. پنج مرحله مارکس میشموره و میگه این مراحل به طور قهری طی خواهد شد. سه مرحله آگوست کونت میشموره و میگه این سه مرحله به طور قطعی و قهری طی شده و خواهد شد. این همین تعبیر مارکس رو آگوست کونت داره، میگه که یک نظام تربیتی مادی رو شرح و بسط میده و بعد چون از مادیت محض دفاع میکنه یه معنویت قلابی هم درو کنارش درست میکنه برای که یک زینت ظاهرا عرفانی و معنوی هم بهش بده. ولی اصل حرفش اینه، میگه حکومت اثباتی، حکومت پوزیتیویستی، حکومتی که محور همه برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌هاش تجربی باشد، فقط تجربی حسی، فقط بر اساس محاسبات مادی عمل کنه. مرحله نهاییش تکامل انسانه، منتها این تکامل هم صرفاً تکامل مادی است. یعنی تعبیر هر دو از این تکامل در جبری بودنش مشترک است و نکته دوم، شباهت دوم اینا با هم و تفاوت دوم اینا با اندیشه سیاسی اسلامی انقلاب در مادی بودن این تکامل، صرفاً مادی دانستنشه. اینا میگن این تکامل جبری است، اگر آدما بتونن به منطقی بودنش پی ببرن زودتر اتفاق میفته. ولی اگر این اوهام مذهبی و سنتی و فلسفی و اخلاقی و اینا تو ذهنشون باشه که اینا هیچ کدوم مادی نیست بنابراین علمی نیست، وقت فرصتهایی رو از دست میدن، دیرتر به تکامل میرسن و الا این مسیر قطعی است و شما کاری نیستید. و متفکران چپ و راست تو این دو تا تفکر اندیشه سیاسی چپ و راست غرب میگفتن ما آموزگارانی هستیم برای شما که شما رو واداریم تا به این جبر پی ببرید و به این گریزناپذیری این جبر نتونه کسی ضربه ای بزنه به لحاظ نظری، چون به لحاظ عملی که نمیتونه. بران این شباهت اولشون با هم چپ و راست مادی غرب و تفاوت اولشون با حرکت اسلامی انقلاب. تفاوت دوم این تکاملی که هر دو چپ و راست ازش بحث کردن، تکاملی صرفا مادی است. از تکامل معنوی، تکامل عقلانی اخلاقی هیچ خبری نیست، در حالی که در اندیشه سیاسی انقلاب و تفکر اسلامی تکامل در درجه اول تکامل انسانی و معنوی است و البته تکامل مادی هست، براش باید برنامه‌ریزی بشه، تمدن سازی باید کرد. منتها تکامل مادی مستقل از تکامل معنوی خودش به تنهایی اصالت نداره، بلکه باید اون تکاملی تکامل است که به انسانیت انسان بیفزاید. این انسان افزودن بر انسانیت انسان البته رفاه مادی هم میخواد، امکانات مادی هم میخواد. پس اول جبرگرایی و نفی اختیار انسان در اون اندیشه مادی و در این طرف انسان رو مختار و مسئول دانستن. انسان سرنوشت خودش رو میتونه بسازه، همون تعبیر قرآنی که به اشکال مختلف بیان شد که هیچ جامعه و امتی تغییر نمیکنه و خداوند سرنوشت رو تغییر نخواهد داد مگر اینکه خودشون تغییر کنن و هزینه تغییر رو بپردازن. دوم اینکه آیا این جبرگرایی رو جبرگرایی مکانیکی مادی محض اینا تصور میکردن و میکنن و تکامل معنوی رو به کلی نفی کردن. عرض کردم جناح راستشون مثلا مثل آگوست کون مراحل سگانه و جناح چپ مارکس مراحل پنجگانه جبری که همه اینا هم جبری هم مادی است، اینا رو صورت بندی کردن و حرکت بشر و تمدن‌ها و تاریخ رو اینطوری تئوریزه کردن. مارکس میگه که یک نظم ضروری و یک تکامل قطعی ضروری مادی است که هیچ کدوم از مراحلش رو نمیشه حذف کرد، فقط میشه کمک کرد عمرش کوتاه‌تر بشه. جامعه از مرحله ابتدایی و سنتی و عقب مونده و اینا تا برسه به جامعه پیشرونده و مدرن، وقت تعریف عقب مونده و مدرن صرفاً تعریف‌های جبری و مادی است. این فرایند طبق یک ضابطه است، از پایگاه شخصی شروع میشه تا به مفاهیم مثل میثاق اجتماعی. بعد در این که اون تکامل مادی دقیقاً چیست بین خود اینا اختلاف شد، ده‌ها دیدگاه متفاوت و متضاد مطرح شد. مکاتب مختلفی در علوم اجتماعی غرب، در علوم سیاسی، اندیشه سیاسی، اندیشه اقتصادی، تعلیم تربیت، جامعه شناسی به وجود آمد که هیچ کدوم همدیگر رو قبول ندارن و نداشتن، ولی همه ادعا میکردن ما داریم تفسیر علمی میکنیم از تکامل مادی قهری جهان. مثلا یک کسی مثل اسپنسر میاد میگه که اصل مبنای کنت رو قبول دارم، منتها اون مراحلی که درباره تکامل او گفته اون مراحلش رو قبول ندارم. به نظر من جامعه نظامی تبدیل میشه به جامعه صنعتی، کم کم جنگ برمیفته، تکیه جبری بر قدرت دولت از بین میره، میریم به سمت یک، هرچی جامعه صنعتی تر بشه میریم به سمت یک جامعه بی دولت تر و بدون جنگ تر، که حالا داریم نتیجه رو میبینیم. هرچی جوامع صنعتی تر شدن، جنگ ها وحشیانه تر، خشن تر و پرتلفات تر شدن، نه اینکه صلح بیشتری حاکم شده بر جهان. توی قرن 20 خونین ترین و خشن ترین قرن در تاریخ بشره. هیچ قرنی در تاریخ بشر اینقدر خونین نبوده، که صحبت چند صد میلیون و ده ها میلیون کشته، کدوم جنگ ها اینجور بودن؟ یا این تعبیری که خود کنت میگفت، هرچی بریم جلوتر جبران نزدیک میشیم به سمت جوامع علمی تر، هرچی علمی تر هم میشه فضای سالمتری برای زندگی به وجود میاد. خب آیا فضای حیات بشری سالمتر شده به لحاظ روابط عاطفی انسانی، به لحاظ خانواده، به لحاظ حقوق بشر، به لحاظ روابط صمیمی بین الملل، واقعا امنیت، رفاه اینا بیشتر شده؟ جامعه ها علمی تر شدند، یعنی هرچه مادی تر بشه جامعه علمی تر میشه و سالم تر شده؟ یا تعبیر مارکس که هرچی جلوتر بریم به سمت میریم کم کم به سمت بی طبقه شدن، بی دین شدن و بی دولت شدن در جهان، در حالی که امروز میبینید نه دین تضعیف شده بلکه بیشتر تقویت شده در دنیا، نه دولت ها تضعیف شدند، نه طبقه تضعیف شده، بلکه سرمایه‌داری اون 1% بر 99% مسلطه. هیچ کدوم از اینا منتفی نشد با تفسیر مادی از جهان. تفاوت سوم، تفاوت در معرفت شناسی است که پشت صحنه انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی اسلامی است با اندیشه سیاسی چپ و راست غرب. و اون اینه که همه اینا به لحاظ معرفت شناسی یک مراحلی رو اعلام میکنن که طی میشه. ابتدا میگن مثلا همین آگوست کنت میگه، شنیدید حتما او سه مرحله تاریخیش رو تو جامعه شناسی، که ابتدا معرفت شناسی ها، معرفت ها فقط مذهبی بوده، اساطیر مذهبی بوده، بعدن کم کم فلسفی شده، مفاهیم عقلی فلسفی به جای مذهب نشسته، ولی اینم دوره گذاره، هنوز علمی نیست. مرحله سوم که تکاملی است که او 150 سال پیش میگه ما الان وارد این مرحله شدیم و دیگه علمی شدیم و اینا تموم داره میشه، به اصطلاح اینا تفکر علمی است. این نوع تقسیم معرفتی هم غلطه. یکی از تفاوت‌های دیگر اندیشه سیاسی و تربیتی اسلام است با اندیشه مادی چپ و راست تر، و اون اینکه در این نگاه میگن اندیشه و معرفت یا دینی است یا فلسفی است یا علمی، اینا قابل جمع با هم نیستن و در عرض همن. اول مذهبی و دینی بوده، بعد خرافه بوده رفته کنار، بعد فلسفی و عقلی شده، فلسفی عقلی هم به درد نمیخوره، حالا دیگه علمی تجربی داره میشه. این میشه تمدن جدید و مدرن، این میشه زندگی علمی. یعنی نه فقط برای مفاهیم اخلاقی توحیدی و ماوراء الطبیعی جایی نیست و اینا اصلا مزخرفات و خزعبلاتن، اینا رو نباید وارد مفاهیم اندیشه سیاسی و جامعه سازی و تمدن سازی کرد، و دین و سیاست و اقتصاد و اینا رو نباید با مفاهیم اخلاقی و دینی مخلوط کرد، بلکه با مفاهیم فلسفی عقلی هم نباید مخلوط کرد، چون عقل و فلسفه عقلی و تفکر عقلانی فراتجربی هم معرفت نیست، اونم معرفت نیست. معرفت چیه؟ فقط همین معرفت حسی تجربی، هرچه با حواس ظاهری درک میشه اون واقعیت داره. موجود یعنی مادی و معرفت یعنی فقط تجربه. بنابراین حتی فلسفه هم خزعبلاته، چه برسه به دین. در نگاه اینا فلسفه اینجوری نیست که یک معرفت، یک دستگاه معرفتی است که معرفت وحیانی درش هست، معرفت عقلانی هست، معرفت تجربی هست، معرفت شهودی و باطنی هست. این تفکر معرفت شناسی اسلامی است. معرفت شناسی اسلامی میگه معرفت تجربی معتبر است در حد خود، نه کمتر نه بیشتر. معرفت عقلی فلسفی داریم، معتبر است. معرفت شهودی و باطنی داریم، معتبر است. علم حضوری با مراتب مختلفش، و بالاتر از همه معرفت وحیانی، نبوت علم است، علم خطا ناپذیر خالص الهی است و معرفت. همه این معرفت ها رو هم رفته دستگاه معرفت شناسی اسلامی رو میسازن و با هم هیچ تضادی ندارن. تضاد بین علم و فلسفه نیست، تضاد بین علم و تجربه و یعنی علم تجربی با وحی نیست، تضاد بین مفاهیم برهانی قطعی عقلی با وحی قطعی نیست و همینطور. اما در دستگاه معرفت شناسی مادی که در یکی دو قرن اخیر تفکر غرب رو تمدن غرب رو سازمان داد، بله نکات مثبت مورد قبول حتما هست، کم هم نیست، مشترکه. ما به علم تجربی، به معرفت شناسی اسلامی به علم تجربی احترام میگذاره و او رو جزء مبانی قطعی تمدن سازی میدونه. ما عقل ابزاری رو لازم و معتبر میدونیم اما کافی نمیدونه. اندیشه فلسفه‌ای که پشت سر انقلاب، پشت صحنه انقلاب اسلامی است و اندیشه سیاسی انقلابه، میگه آقا اندیشه تجربی بله لازم است اما کافی نیست. در این تفکر گفت آقا دوران تفکر دینی گذشته، دوران تفکر فلسفی هم گذشت، امروز دوران نوبت به تفکر علمی میرسه. در معرفت شناسی اسلامی میگن انسان شناسی، هستی شناسی و جامعه شناسی و تمدن سازی رو نباید در طول هم تقسیم کرد به دینی و فلسفی و علمی، بلکه در لحظه باید اولا فلسفه و علم، اگر مرادتون عقل و تجربه بشری است، عقل و تجربه خودشون جزء منابع معرفتن در معرفت شناسی دینی. اینجوری نیست که بگیم آقا این مفاهیم دینیه، این مفاهیم تجربی هن، این مفاهیم عقلی هن. این تقسیم بندی غلطه و شروع سکولاریزمه. اونا اینجوری تقسیم بندی میکنن، تو دانشگاه دنیا همین را حاکم کردن، تو ذهن بعضی از ما و شما هم همین را حاکم کردن که آقا علم، نگاه به عالم، تفسیر عالم و آدم و اندیشه سیاسی و اینا یا فلسفی است یا دینی یا علمی. این غلطه. در نگاه اسلامی فلسفی و علمی، عقلی و تجربی جزئی از معرفت شناسی دینی است، منتها باید زمینه بشود با معرفت وحیانی، نه که در برابر هم قرار بگیرند. خب معرفت شناسی مادی محصولش نظریه سیاسی مادی است، نظریه اخلاق مادی است، نظریه اقتصاد مادی است، چون انسان شناسی مادی پشت صحنه است. بنابراین وقتی شعار آزادی و حقوق بشر و برابری و مردم سالاری و اینا میده، میگه ما نوع علمیش رو میگیم، نه نوع دینیش و نه نوع فلسفیش. ما علوم انسانی رو میگیم فقط از علوم انسانی، از منظر تجربه حسی و آزمایشگاهی، نه از منظر فلسفی و دینی. اینا برمیگرده به همین معرفت شناسی غلط، این تقسیم بندی غلط در اساس معرفت. وقت این معرفت شناسی مادی طبیعتاً در اندیشه سیاسی، در فلسفه اجتماعی آثار خودش رو میگذاره. نوع معرفت شناسی تأثیر میگذاره در نظریه سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، حقوقی، در تعریف حقوق بشر اثر میگذاره. اینکه یک کسایی میگن فلان عمل جزء حقوق بشره، در حالی که در شریعت اسلام و ادیان و دین الهی جزء حقوق بشر نیست، دعوا سر اون مصداق حق فقط نیست، این برمیگرده به تعریف متفاوت این دوتا از انسان و از کمال انسان و از سعادت و شقاوت و از نفع و ضرر انسان. و این چرا به وجود میاد این اختلاف؟ این برمیگرده به اختلاف در نوع انسان شناسی، یعنی و او برمیگرده به نوع معرفت شناسی. این حرف درسته که هر نظام سیاسی و هر نظریه تمدن بازتاب نوع معرفت شناسی است. اینا میگفتن که بله در یه دوره‌ای که نحوه تبیین عالم و آدم تبیین دینی بود، عقب افتاده بود، غیر علمی بود یا به اصطلاح فلسفی بود و تجربی نبود، به تناسب اون نظام سیاسی رو تعریف میکردن. مثلا در دوران ارتجاع مذهبی حاکمیت باید حتما دست روحانی باشه دیگه، به دلیل اینکه وقتی از spiritual government داری حرف میزنی، یعنی دولت معنوی، حکومت معنوی و روحانی در قرون وسطا در غرب، این معنیش اینه که طبیعتاً تعریفت از حکومت و از حقوق سیاسی بر همین اساس شکل میگیره و معلومه که متولیان کیا هستن. اینو توجه داشته باشید، در حالی حرف زده میشه که اساساً در تفکر کلیسای قرون وسطا چیزی به نام حکومت دینی مطرح نشده است. همه فکر میکنن قرون وسطا مظهر دوران حکومت دینی بوده. اصلا در قرون وسطا آبای کلیسا از حکومت دینی حرف نزدن، چون کلیسا و پاپا اصلا به لحاظ نظری دین رو از سیاست جدا میدونستن، ولی به لحاظ عملی دنبال قدرت و ثروت و همه چی بودن. اما به لحاظ نظری میگفتن دین از سیاست جداست، اینجا عالم معناست و خدای آسمان، مسیح خدای آسمان، زمین در اختیار شیطان است. این تفکر حاکم، یعنی خود این همین یعنی سکولاریسم، این تفکر حاکم به کلیسا بود در قرون وسطا به لحاظ نظری ها، اما به لحاظ عملی همه کسافتکاری ها میشد. گفتن بعد از این دوره، دوره ما بعد و طبیعی و متافیزیک فلسفی آمد، خواستن همه چیز رو با اصول مجرد تبیین کنن، با اصول عقلانی، دیگه مفاهیم کلیسا رو گذاشتن کنار، مفاهیم فلسفی بحث کردن، شروع کردن برای سیاست و حقوق و اخلاق و اقتصاد فلسفه عقلی تراشیدن. این دوران دوران متافیزیک عقلی است به اصطلاح. آگوست کنت میگه که در این دوران بود که از حقوق طبیعی و حقوق بشر، حقوق ثابت ذاتی بشر و آزادی و مردم سالاری، حکومت مردم و این حرفا حرف زدن. در این دوران جامعه در اختیار کیا قرار گرفت؟ در دوران متافیزیک مذهبی دست کشیشا بود، در دوران حاکمی تفکر فلسفی افتاد دست سیاست پیشگان و حقوقدانان و کسانی که از فلسفه حقوق حرف می زدن، که بازم این نگاه علمی نبود، بازم این نگاه علمی نبود. تا اینجا این تفاوت سوم. تفاوت سوم چی شد؟ تفاوت ما سه تا تفاوت تا حالا گفتیم. میدونم زور بعد نهار این حرفا رو آدم بگه اینا با قتل عام و با هولوکاست مساویه، ولیکن اگه به این نکته توجه بکنید، من حالا توضیحاتی که میدم گیجتون نکنه. اصل مسئله تا اینجا سه تا چیز بیشتر نگفتم، سه جمله گفتم تا حالا. تفاوت فلسفه انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی اسلامی با اندیشه سیاسی غرب که چپ و راستشون علارغم اختلافات با هم یکی بودن، من تا حالا به سه تا تفاوت اشاره کردم. اولیش چی بود؟ جبرگرایی در تفکر مادی غرب و انسان را مسئول مختار دانستن در اندیشه اسلامی. دومی چی بود؟ تفسیر صرفا مادی از حرکت تاریخ و تمدن و مادی انگاشتن محض در تعریف تکامل. انسان یک موجود، یک حیوان دوپای مادی تعریف میشه. تکامل هم وقتی میگه فقط تکامل ابزار تولید و زندگی است، تکامل خود انسان مطرح نیست. تفاوت سوم چی بود؟ در عرصه معرفت شناسی، پس خیلی هم خواب نیستیم. در عرصه معرفت شناسی، از معرفت شناسی صرفاً حسی و مادی، اندیشه سیاسی صرفاً مادی میاد بیرون. و اینجا گفتیم نقطه کلیدی تفاوت ما با این تفکر در اینه که اینا میگفتن دوران معرفت و سیاست و اندیشه دینی داشتیم، فلسفی داشتیم، علمی داشتیم. در طول هم دوران دینی گذشت، دوران فلسفی گذشت، وارد دوران علمی شدیم. و این یعنی تجربی و حسی و مادی کردن محض مفاهیم، و یعنی تکامل که هم مادی است و هم جبری است. عرض کردیم در معرفت شناسی اسلامی و اندیشه‌ای که پشت صحنه انقلاب اسلامی است و باید او رو بشناسیم به درستی و ازش استدلالاً پاسداری بکنیم چی بود؟ این که اندیشه ما این تقسیم سیاست یا اندیشه را یا به دینی و فلسفی و علمی قبول نداریم. این غلط، این تقسیم، بلکه منابع معرفت در اندیشه اسلامی وحی است، عقل است، تجربه است، شهود است. همه اینا معتبرن، هر کدام در حد خود و در جای خود و تضادی هم با هم ندارن و همه مجموعاً دستگاه معرفت شناسی رو می‌سازن. نوع معرفت شناسی مادی اندیشه سیاسی مادی خواهد داد. تعریف مادی از اخلاق، تعریف مادی از حقوق بشر، تعریف اگه کسی انسان رو حیوان معنا کرد، طبیعتاً حقوق بشرش هم با حقوق حیوانات تفاوتی نخواهد داشت. وقتی هم از اخلاق سخن میگه داره تعارف میکنه، چون در حیوان اخلاق معنا نداره، غریزه معنا داره. درسته؟ حیوانات مجبورن به جبر غریزه، انسان مجبور به جبر غریزه نیست. جبر غریزی یعنی قانون غریزه و کشش غریزی در انسان هست، اما مجبور به غریزه نیست. و این احکامی که در دین میذارن، مثل روزه، مثل نماز، مثل حجاب، مثل ایثار، انفاق، جهاد، شهادت و اصلا مفهوم تقوا، این همون مرز بین انسان و حیوان. در حیوانات تقوا معنا نداره، هیچ حیوان متقی نداره، مثلا خنده‌دار حیوان متقی، بلکه حیوان است و غریزه. این انسان شناسی مادی در انسان رو هم انسان میدونه و غریزش. لذا همونطور که حیوان متقی احمقانه است، انسان متقی هم در این تفکر معنا نداره. که شما غریزت گرسنه شدی میخوای بخوری، یه ماه تو آفتاب هوای گرم تشنه گرسنه غذا در اختیارت و نخوری، هوای گرم با چادر با حجاب گرما میخوری، سختی میکشی، ولی این سختی رو تحمل بکنی به خاطر یک تکامل معنوی. جهاد، شهادت، سختی، انفاق، خمس، زکات، چی ولی ازش بگذری. اصلا این میخواد تمام احکام شریعت هدفش همینه که مرز بین انسان و حیوان رو پررنگ کنه. همینه هدف، فقط همینه. شریعت واجب، حرام، مستحب، مکروه که میگن همش برای این که تا تفاوت انسان و حیوان باید شفاف بشه که انسان پایه موجود مادی نیست اونطوری که در اندیشه مادی میگن، فقط ظرفیت‌های بزرگ الهی و توحیدی داره و این با علم و عمل میتونه اینا رو در خودش رشد بده و بالا بیاد. بنابراین وقتی اون تقسیم بندی معرفت سگانه طولی دینی فلسفی علمی رو نپذیرفتی، تو اندیشه سیاسی هم نمیتونی بگی که بله یه دوره حکومت کشیشا و اینا بوده، دوران به اصطلاح اسپریچوال گورنمنت بوده، بعد دور شده دوران حکومت روزنامه نگارها و سیاسیون و حقوقدانها و فیلسوفا، ولی این هم به درد نمیخوره، دوره گذاره. حالا دیگه نوبت دوره ماست که دوره حکومت، به تعبیر ایشون دوره حکومت ما جامعه شناس هاست. جامعه شناسی که انسان رو تقریبا یک گله حیوانی دست جمعی میبینه. این که میگم اهانت نیست، نسبت دروغ نیست، تعبیر شاعرانه نیست، اینا عین تعابیرشونه. یعنی وقتی انسان یک موجود مادی تعریف شد، جامعه یک گله است، یک گله حیوانی است. متو این گله به روش عقلانی سازمان دیده شده، مثل حیوانات دیدین تو سیرک نشون میده، اسب از آدما گاهی قشنگتر چیز میکنه، پای داد میگه پاتو بیار بالا، دستتو بیار بالا، همه هر چی میگه انجام میده خیلی دقیق. چراغ پیشای اسب نشون میداد دقیقاً داشت میرقصید، خیلی هم از ماها بهتر میرقصید، از آدما بهتر میرقصید، خیلی قشنگ. خب اینا انسان یه موجودی است قابل شرطی شدن و تربیت جمعی است و از بیرون که نگاه بکنی فکر میکنی عاقله، یعنی این اسب و میمون یک کارایی میکنه، بیرون نگاه میکنی فکر میکنی عاقله واقعا، در حالی که این اشکالیست که بهش تحمیل شده به شکل غریزی. انسان هم یه همچین موجودی داری تفکر. تفاوت چهارم، علی رغم این که شعار اصلاحات و تحول و پیشرفت و توسعه و تکامل و اینا شده جزء کلیدواژه‌ها و کلمات مبنایی در همه اندیشه‌های سیاسی به اصطلاح مدرن غرب در 200 سال اخیر بوده، که حالا کم کم دارن کنار میگذارن این حرفا رو، مگر در عرصه سیاست و ژورنالیسم که هنوز هم حرفا رو میزنن، ولی تو عالم فلسفه و آکادمی و اینا این حرفا داره میره به حاشیه در غرب و رفته تقریبا. او اینه که ادعا اینه که اینا دارن میگن آقا مدام باید ظاهرش اینه که ما از وضع تحول در وضع موجود و پویایی و تغییر و اینا میگیم، اما در تفکر دینی از ثبات و ثبات و نفی انقلاب و نفی تکامل و نفی حرکت حرف زدند، اونا راکدند، صحبت از پیشرفت نیست. اینم دروغ چهارم، اینم دروغ چهارم که تفاوت چهارم ما با ایناست. اتفاقا اون پیشرفتی که در تفکر مادی شعار اصالت پیشرفت، اصالت ترقی هر شود داده میشه، دیولپمنت، توسعه، پروگرس و از این حرفا، اینا همه عرض کردم پیشرفت‌های جبری است، نه اختیاری انسانی، در فلسفه‌ای که اینا برای تاریخ و تمدن تعریف میکنن. و بعد عرض کردم مادی است و مکانیکی محض، در حالی که تکاملی که در تفکر اسلامی است یک تکامل در جهت توجیه وضع موجود نیست، همواره انتقاد به وضع موجود اتفاقا جزء تفکر اسلامی علوی است، اسلامی شیعی است. حالا ممکنه ادیان دیگه اینطور نباشن یا بعضی مذاهب دیگر اسلامی اینطور نباشن، چون ما مذاهب اسلامی داریم که اصلا فتواشون تو اندیشه سیاسی اینه که هر کس به هر شکلی که حاکم شد حق حاکمیت پیدا میکنه. انتقاد میشه ازش کرد، اما اقدام برای اصلاح یا انقلاب نمیشه رد کرد. اما اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی اندیشه اهل بیت، اندیشه قرآن و اهل بیت که میفرماد امر به معروف نهی از منکر، یعنی نظارت دائم بر وضعیت همه ابعاد وضعیت اجتماعی و انتقاد دائم، انتقاد دائم، انتقاد از آرام و از انتقاد آرام و گفتگو تا انتقاد اعتراض رادیکال در جهت براندازی و انقلاب و تا جهاد و شهادت، اینا همه مراتب امر به معروف نهی از منکره. یعنی نه ای که حق انقلاب میده، وظیفه انقلاب رو تعریف میکنه توی تفکر و اندیشه. اما برخلاف اون چه که مشهور شد که حالا تفکر سنتی تفکر ثبات و عدم تغییره، تفکر مدرن تفکر پیشرفت و تحوله، های دروغه. به مبانی فلسفی برگردید نگاه کنید، پیشرفت جبری نمیگم، پیشرفت جبری رو گفتن، اما پیشرفت تحول اختیاری که انسان ها وضع موجود رو به هم بزنن. من اینجا فقط باز در این تفاوت چهارم، به عبارت دیگر کنت به عنوان پدر علوم اجتماعی و اندیشه سیاسی به اصطلاح مدرن غرب، که حرفای او و ماکیاولی دوتا رو پدران مدرنیته سیاسی میدونن در غرب و تو دانشگاه به عنوان نقطه شروع این مباحث مطرح میکنن. ایشون میگه که مرحله مابعد الطبیعی و متافیزیک هم، یعنی اون مرتبه که مذهب رفت به حاشیه، فیلسوفان آمدن، فیلسوفان غیر مذهبی آمدن، ولی بحثاشون علمی نبود، تجربی آزمایشگاهی نبود، بحثای عقلی بود، بازم متافیزیک بود، ولی متافیزیک غیر مذهبی، ولی بازم متافیزیک بود، بازم راجع به مفاهیم مادی قابل مشاهده و آزمایشگاهی حرف نمی زدن، باز هی از فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، بحثای فلسفی کردن. میگه حتی اینا رو ما با این که اینا یک خدمت کردن مربوط به این بودن که تفکر مذهبی و سنتی رو بزنم کنار و فضا رو باز کنن برای ما که هدف نهایی هستیم. اینا دوره به حساب گذارند، فلسفه دوره گذاره از مذهب به سمت علم و از اندیشه سیاسی مذهبی به سمت اندیشه سیاسی علمی. به عنوان دوره گذار تا حدی که اینا نقش ایفا کردن علیه کلیسا و مذهب قابل تقدیرن، اما از این به بعد دیگه مزاحمن. اینا خودشون دیگه شدن مانع تکامل، چون باید اینا قدرت رو از کشیش ها بگیره، میگرفت این تفکر تحویل ما بده، نه اینکه خودش که وسط باز واسطه مدعی بشه، خودش هم بخواد یه نظام سازی بکنه بر اساس متافیزیک، منتها متافیزیک سیاسی اخلاقی فلسفی، نه متافیزیک کلیسایی و مذهبی. البته انتقاداتی که به مذهب اینا میکنن خیلی هاشم وارده ها، چون مذهبی که ازش بحث میکنن تفکر کلیساست، همون تفکری که از نظر ما منسوخ است، منسوخه. قرآن کریم آمد و اعلام کرد که مذهب، مسیحیت، یهود، اینا همه نسخ شدن، دوران اینا تاریخ مصرف داشتن، دورانشون تمام شد. میدونین مسیحیت و یهود آیین الهی بودند اما جهانی نبودند و جاودانه هم نبودند، مخاطبشون بنی اسرائیل بود فقط، نه همه بشر، و محدود بود هر کدام تا پیامبر بعدی. متأ اینا هم حفظش کردن، با پیامبران بعدی جنگیدن، یهودی ها حضرت مسیح رو قبول نکردن، مسیحی ها پیامبر اکرم رو قبول نکردن، همونا رو ادامه دادن و بعد با خرافات و شرک و اینا هم آمیخته شد و این بود که به نام مذهب بر اروپا حاکم بود در قرون وسطا. این مذهبی که همون مذهبی که جنگ های صلیبی رو علیه اسلام راه انداخت، اینا همینا نه. بنابراین وقتی در غرب علیه تفکر مذهبی حرف زدن، ما لزوماً از اون تفکر مذهبی دفاع نباید بکنیم، بلکه از جایش که اصل معنویت و توحید و اخلاق دفاع باید کرد، میخواد در قالب مسیحی، یهودی یا هر چیزی که ملحدین شکاکان با اونا مخالفن. اما ما نمیتونیم به طور یک پارچه از مذهب قرون وسطایی اروپا دفاع کنیم، چون بخشایش قطعا ضد توحیدی است و ضد عدالت بود و ضد اسلام بود و ضد عقلانیت بود. منتها اینایی که به جاشون آمدن چی گفتند؟ آیا اینا حرفای بهتری از کلیسا مطرح کردن؟ جامعه تر از اونا بود یا یک ابرو رو درست کردن؟ چه شکر کردن؟ از یک گودال در آوردن تمدن غرب رو توی گودال دیگه انداختن. اینه مسئله. باز برای این که سند آورده باشم، برای که اینا اتفاقا در فلسفه اندیشه سیاسی غرب جدید توجیه وضع موجود اتفاقا هدف بود، یعنی ظاهرا شعار تحول و مبارزه اینا داده شده، اما حقیقتا به لحاظ مبنایی و تئوریک طرفدار نفی انقلاب و نفی مبارزه هم. باز من این عبارت آگوست کنت رو بیارم، برخلاف اندیشه اسلام، تو اندیشه مسیحی هم همینطور بودش، مسیحیت کلیسا، اما اندیشه اسلام عرض کردیم امر به معروف و نهی از منکر رو مثل نماز واجب میدونه، به این معنا که همونطور که شما نمیگید من نمیتونید بگید من نماز نمیخونم الا بقیه بخونم، نمیتونید بگید اگر یک فسادی، بی عدالتی، ظلمی، جهلی، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی، رشوه، اختلاس، خیانت، اینا رو دیدید داره عادی میشه، داره توجیه میشه، اگر سکوت کنی در برابر اینا مثل کسی که نماز رو نمیخونه و بلکه بدتر از اونه، چون وقتی کسی خودش نماز نمیخونه به خورشت خودش صدمه زده و امر به معروف نهی از منکری که ترک بکنی، یعنی انتقاد اجتماعی، حضور در صحنه، فریاد زدن اونجایی که باید فریاد زد، اگه این رو ترک بکنیم جا امت اسلامی از بین میره و فاسد میشه. آگوست کنت میگه که اون مرحله متافیزیکی که اومد بعد از مرحله مذهبی نسبت به مرحله قبلش که مرحله کلیسا و مذهب و اینا بود یه پیشرفت، اما اگر بخواد اینجا توقف بکنی خودش یک ارتجاعه، تفکر فلسفی خودش یک ارتجاعه، اعتقاد به یک تصوراتی که همه جا ترک شده، فقط تو سیاست دارن این حرفا رو میزنن، والا میگه ببینید در علوم مختلف این حرفای عقلی و اینا رو گذاشتن کنار دیگه، فقط تجربه، عقل چیه؟ فقط مونده تو حوزه اندیشه سیاسی، اینم من آمدم، ما ها آمدیم اصلاحش بکنیم، و الا این پیشرفت توقف خواهد یافت، متوقف میشه. عبارت کنت این. اینو که عرض میکنم از کتاب فلسفه پوزیتیویستی خود آگوست کنت، کتاب فلسفه اثباتی، کتاب دوم صفحه 9 تا 13 که همون شروع این کتابه، که ایشون داره مبانی فلسفیش اونجا ذکر میکنه. میگه حالا که به تشکیلات ما بعد طبیعی نگاه میکنیم، باید بدونیم که این تفکر ما بعد طبیعی و متافیزیک، حتی همین نوع فلسفیش، مدام بحرانی است، یعنی مدام انقلابی است. هی میخواد از حقوق بشر، آزادی، مردم سالاری حرفا میزنه، نمیذاره جامعه ثبات پیدا بکنه و بشه مدیریت علمی کرد و رفاه و چیزها رو، آرامش مادی رو بر جامعه حاکم کرد. بنابراین درسته که مترقی بوده نسبت به مذهب و یک پیشرفت مهمی بوده در این دو سه قرن گذشته، اینو یک و نیم قرن پیش این میگه، ولی وظیفه‌شو دیگه انجام داد، دیگه تاریخ مصرف تفکر عقلی تمام شد. وظیفه‌ش این بود نظام قبلی رو باید فرو میپاشید و به ذهن جامعه و انسان‌ها باید جهت میداد، ولی از این به بعد هر چه ما بخوایم بحث عقلی فلسفی بکنیم راجع به سیاست و اخلاق و این مباحث، ما فقط دوران کودکی بشر رو داریم طولانی ترش میکنیم.